بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعداه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که مدتی است آغاز کردیم، بیان مؤلفه هایی که جامعه شایسته را بر مبنای اصل اخوت می سازد. ضرورت جامعه شایسته زمین سازی ظهور امام زمان علیه السلام است. این اتفاق برای کسانی که ولایت اهل بیت را پذیرفتند ضروری است، باید به سمت سوی این مسئله حرکت بکنند. مؤلفه هایی رو بیان کردیم تا رسیدیم به این بحث که یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم و در معارف اسلامی خیلی از اون یاد می شود و متذکر این مسئله می شوند، بحث از موضوع حکمت است. حکمت در لغت به معنای و در اصطلاح به معنای دانش مستحکم که باعث می شود انسان رفتار جاهلانه نداشته باشه، رفتار نابخردانه نداشته باشه. اون چیزی که مانع از صدور چنین رفتار جاهلانه هست داشتن علمی است به نام علم حکمت. و در قرآن کریم از موضوع حکمت اینجور تعبیر میکنن در سوره مبارکه بقره آیه 269: یعطل حکمه من یشا. خداوند به هر کسی بخواهد حکمت عنایت میکند. بنابراین حکمت دانش آنسویی است. اینجور نیست که شما سر کلاسی برید و بگید من حکمت رو میخواهم بیاموزم. یعطل حکمه من یشا، به هر کسی بخواهد حکمت رو عنایت میکند. اما برای رسیدن به حکمت عوامل رو بیان میکنن که اگر کسی اخلاص لله داشته باشد 40 روز ثمرش میشه جوشش حکمت. اگر کسی در زندگی سمت داشته باشد، سمت یعنی چی؟ سکوت. ثمرش رسیدن به چیه؟ حکمت. منتها اینا رسیدن به سخت. بنابراین حکمت دانشیست آنسویی مستحکم است، لذا چون سنخش سنخ علم حضوریست نه علم حصولی. بعد نتیجهش این می شود که کسی جاهلانه عمل نکنه. لذا در سوره مبارکی بفهمد یعطل حکمت من یشا، به هر کی بخوام میدم. حالا اینا که من بخوام چه کسانی هستن؟ یکی دوتا از عواملش رو بیان کردم. اما این رو هم بدانید: و من یعطل حکمه فقط اوتی خیرن کسیرا. من به هر کسی که حکمت عنایت بشود خیر کثیر داده شده. خیر کثیر در ادبیات قرآن مرادف شیه کوثر، خیر کثیره. اگر به کسی حکمت داده شد خیر کثیر از کوثره. همین خدا در مورد دنیا و تمام مواهب دنیا بیان مبارکش این است که قل متاع الدنیا قلیل، کالای دنیا اگر همه اش به دست یکی برسد این قلیله، جمع آوریش تکاثره. اما حکمت اگر به کسی عنایت شد خیر کثیر است، قلیل نیست و کوثر است. فلزا به دنبال حکمت رفتن مسئله مهمیه. انسان عواملش رو پیدا بکنه. چجوری میشه به این حکمت الهی دسترسی پیدا کرد؟ آنگاه در قرآن در سوره مبارکه لقمان آیه 12 یکی از مصادیق حکمت و یکی از مصادیق حکیمان رو نام میبره. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما دادیم به جناب لقمان حکمت را. پس علم موسوعی است، حکیم است جناب لقمان. اما موضوع حکمتش چیه؟ این آیه که ما بهش حکمت دادیم، اون سخن حکیمانش چیه؟ سخن حکیمانه انقدر ارزش پیدا میکند که کلام لقمانه، ولی وقتی میارش تو قرآن، وقتی آورد توی قرآن، شما روی کلام لقمان هم بدون وضوع دست نمیتونید بزنید، در حالی که کلام لقمانه، در کنار کلام خدا ذکر می شود. یک، چون جمله حکیمان است و خصوصیت همون کلام خدا رو پیدا می کند. دو، یعنی بدون وضو نمی شه دست بهش زد. این خصیصه حکمته کسی بهش برسه. با فلسفه کسی به حکمت نمی رسه. و اگر اسم فلسفه رو بذارن حکمت، حکمت یونانیه نه حکمت الهی. این یه حرفیست که یه عده از عقلا جمع شدن. خب موضوع حکمت و سخن حکیمانه جناب لقمان چی بود؟ ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به جناب لقمان حکمت دادیم. چی بود اون موضوعش؟ انشکر لله، این که شاکر حق باش. خصیصه ای رو که درش صحبت میکردیم به عنوان مؤلفه ای که ما را برساند به جامعه شایسته، بحث شکر بود. شکر، قدر شناسی. وقت این قدر شناسی موضوع حکیمانه است، یعنی کسی میتواند شاکر باشد که یه مقدماتی رو در خودش گذرونده باشه تا یه روحیه‌ای در او ایجاد بشه. شناخت و توجه به ارزش نعمت، که این نعمت چه جایگاهی دارد، و آگاهی بر این که خدای جمیل آن رو عنایت کرده، نه زرنگی من بوده نه شایستگی من، همه لطف خدا بوده. در درون انسان یک ابتهاجی را ایجاد می کند، یک شادمانی را ایجاد می کند، یک حسی را تحت عنوان حس مدیون بودن، که موجب می شود اگر این حس ایجاد بشود، این حس که ایجاد شد، این آدم میشه صاحب روحیه شکرگزاری. آدم خودش مدیون دیگری بدونه، که اگر این حس در آدم ایجاد شد، موجب می شود که آدم چیکار بکنه؟ تلافی بکنه، که اگه تلافی کرد میشه چی؟ شکر. پس برای که انسان به مرتبه تلافی برسد، اول باید روحیه تلافی جویانه رو پیدا بکنه، نه انتقام. تلافی یعنی جبران کردن. شما هم میگه که 300,000 تومان بهت قرض بده بری کربلا، میگه چی؟ بله؟ میگه شالا جبران کنم. این همون ابتهاجیست که در تو ایجاد شده، خودتو مدیون اون آدم میدونی، بعد میگه ایشالا جبران کنم. این میشه روحیه شکرگزاری. بعد وقتی میری کربلا، میگه یه زیارتم به نیابت از تو انجام دادم. این میشه شکرگزاری، قدرشناسی. اما همه شاکر نیستن، فقط یک طایفه شاکرن. شکرگزاری کار کسی است که خود را بنده خدا بداند. بنده خدا بداند، نه طلبکار از خدا. در سوره مبارکه نحل آیه 114 وشکر نعمت الله، نسبت به نعمتهای الهی شاکر باش. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر فقط خدا را می پرستید. به همین دلیل از قرآن کریم می فهمد و قلیل من عبادی شکور، طایفه کمی از بندگان هستن من رو شاکرن. خیلی ها نماز می خونن اما شاکر من کمه، چون باید چی باشد؟ فقط خدا را بپرستد، نه اینکه خدا را هم بپرستد. نه کس بنده خدا باش. کار سختیه. ما بنده خدا ممحزن بله هستیم یا نیستیم؟ نیستیم. گاهی اوقات میگه چرا کاری کردیم؟ میگه عادت کردم. یعنی انگیزه خدا نیست، عادته. اونشو رفت. همینقدر بدون که اهل خدا نیستیم. میگه عادت کردم. چقدر عادت داری؟ هزارت. میگه چرا کاری کردی؟ میگه تو جامعه ما رسمه. پس خدا نیست. پس چی شد؟ رسم. خواستم بگم که فقط ایاه و تعبدون نیست، رسم و عادت و مردم چی میگن و اینا هم هست. با این روحیه نمیتونی که شاکر و شکرگزار خدا باشه. شکر انقدر اهمیت دارد نصف ایمانه. از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، ال ایمان و نصفان، ایمان از دو نصفه، از دو نیمه به وجود میاد. نصف فی صبر، نصفش در صبوری است، و نصف فی شکر، نصفش هم در چیه؟ شاکر بودن. پس باید ال ایمان باشی تا شاکر باشی. حالا ال ایمان هستی یا نیستی؟ 103 تا علامت داره. تو چند تاشو میدونی تا بدونی هستی یا نیستی؟ نه دارم به تو بگم سوزن بهتون بخوره، دردتون بیاد، خوابتون نگیره، خوابت چشمتون بپره. وانگهی صدایی آمد و خواجه مرد. غفلت نکنیم. ما دوچار غفلتیم. ما فکر کنیم مؤمنیم. خب بابا ائمه ما، پیامبر ما میگه مؤمن 103 خصلت داره. خب تو به کدوم حساب مؤمنی؟ خودت میگی من مؤمنم که ارزشی نداره. باید مواد ترکیبی تو کنار شناسنامت بنویسن که شما این ترکیبا رو داری یا نداری؟ نداری. شکر انسان رو در صف انبیا قرار میده. اینقدر مهمه. از 7-8 میلیارد که تا حالا مثلا فرض کنید آخر جهان کی باشه، 7-8 میلیارد دیگه هم در بیان، 124,000 تا پیغمبر اومدن و قلیل من عبادی شکور. اینا شاکرن. شکرگزاری انسان رو در صف انبیا میبره. قال رسول الله عن ابی الحسن الرضا، از وجود نازنین علی ابن موسی الرضا، امام علیه السلام عن ابیه، از وجود نازنین پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر، علی ابن موسی الرضا المرتضا، از پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر تا میرسه. قال رفع الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوم
سلام محمد قابل
قوم فی بعض غزواته، در یکی از جنگ ها یه طایفه شرف یا محضر از رسول اکرم شدن. فقال من القوم، پیغمبر فرمودن شما کی هستین؟ از چه طایفه هستین؟ فقال مؤمنون یا رسول الله، گفتن یا رسول الله ما اهل ایمانیم. پیغمبرم که به این راحتی به کسی مهر نمیزنه که را گفتن اهل ایمان، راست گفتن، برو دیگه. قال و ما بلغ من ایمانکم، بعد از اون پرسیدن خب ایمانتون به چه درجه رسیده؟ قالو از صبر عند البلا، گفتن آقا در بلایا صابرین، و شکر عند الرخا، در وقت راحتی شاکرین، و رضا بالقضا، به مقدرات الهی راضی هستیم، چه کم باشه چه زیاد، چه باشه چه نباشه، رضام به قضا. اینو میگیم در دوران فراخی حال شاکر، در دوران قبض و گرفتگی صابر. فقال رسول الله علما، شما صابران هستید، علما عالمان هستید، کادو من الفقه ان یکونو انبیا، از نظر رشد و آگاهی و فهم در صف انبیا هستی. کسی که شاکر باشه، شکر صفت خداست. سوره مبارکه تغابن آیه 17، والله شکور حلیم، خداوند علی علا بسیار شکر گذار و بردبار است، یعنی بسیار قدر شناس و بردبار است. سوال، خدا در مقابل چه کسی شاکر است؟ یک، این شکر خدا به چه شکلی است؟ دو، من بخوام قدر شناسی بکنم یا دست شما درد نکنه، این دیگه حداقلشه دیگه. خدا اگر بخواد شکر گذاری کنه چیکار میکنه؟ خدا از چه کسی قدر شناسی میکنه؟ اما اینکه در مقابل چه کسی شکر گذاری و قدر شناسی میکند، در سوره مبارکه نساء آیه 147، ان شکرتم، بنده ها اگر شاکر باشید، و آمنتم و ایمان آورده باشید، و کان الله شاکرن عالما، خدا قدرشناس است. خدا قدرشناسی در مقابل کیه؟ آدمی که دو تا خصلت داشته باشه، ایمان داشته باشه و قدرشناس باشه. ایمان داشته باشه و چی آقا؟ قدر شناس باشه. وجود نازنین حضرت خطیب برتبت، بیان مبارکشون این است: اللهم انت الذاکر لمن ذکرک، خدایا تو کسی هستی که یاد کسی هستی که به یاد تو باشند. اگر کسی تو رو فراموش کرد، تو همونو فراموش میکنی. و شاکر لمن شکرک، و قدرشناس در مقابل کسی هستی که در مقابل شکر گذار باشه. این که خدا شکر گذار است، به این روایت و این آیه نسبت به چه کسانی اثبات شد. اما شکر گذاری خدا به چه شکلیه؟ چی کار میکنه؟ در سوره مبارکه اعراف آیه 96، بیان مبارک حضرت حق این است: لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان بیاورند، و تقوای الهی پیشه کنند. لفتحنا علیهم، ما باز می کردیم بر آنها برکات من السما و الارض. اگر در جامعه ما برکات من السما و الارض نیست چی آقا؟ بله؟ یعنی ایمان نیست. تمام. حالا میگیم مثلا اروپایی ها خیلی ایمان دارن. فرمول اداره اهل ایمان با فرمول اداره غیر اهل ایمان فرق میکنه. اینو یاد بگیرید. حالا گاهی اوقات بعضی از آقایون بیان میکنن، بعدم میره تو فضاهای مجازی، بعدم مثلا میگن که آقا مثلا در اروپا که اینقدر فسق و فجور است، این همه هم مثلا نعمت هست. ها؟ درسته؟ چی بله؟ بله نداره رفیق من. چی گفته بارون نعمته؟ اونا بارون دارن. و تعریف بشه نعمت چیه؟ اینجوری نیست. حالا میگن آقا اینم گاهی اونا به سخریه میگیرن. اما فرمول اداره جامعه ایمانی با جامعه غیر ایمانی با هم متفاوت. جامعه ایمانی بر اساس ان تنصر الله ینصرکم اداره می شود، ولی جوامع غیر ایمانی بر اساس بلیه استدراج اداره می شود. یعنی خدا بهشون میده گام به گام تا اونا هم گام به گام چی بشن؟ دور بشن. بنابراین کسی که از خدا دور میشه، هر چقدر هم که بارون بیاد، بارون نعمت است. ولی جامعه ایمانی که به خدا متصف است، اون هر چقدر هم که ظاهر دنیاش کم باشه ولی نعمت داره. پس اصل بحث رو یاد بگیرید که اگر جایی ازتون سوال کردن، یک سخنرانی گاهی شدیدید و بعد مثلا اون آقا گذاشت توی صفحه کجا و بعد مثلا تشکر و قدردانی کرد، اینجوری هم نیست رفیق من. مسئله سر این است که دادن ابزار زندگی، همیشه ابزار زندگی نعمت نیست. همیشه ابزار زندگی نعمت نیست. شاید برای استدراج باشد، عاملی باشد برای دور شدن شما از خدا. ولی میگه اهل ایمان اگر درست بیان میدون، ما همه چیزو مسخر اونها میکنیم. و این جامعه ایمانی در زمان امام عصر علیه السلام بروز و ظهور پیدا می کند. جامعه ایمانی که در زمان امام زمان ظهور و بروز پیدا می کند، اصل اولیش عدالت اجتماعی است. این نعمت مهمه. زدود شدن شکاف و برطرف شدن فقر است و شکاف طبقاتی بین غنی و فقیر. این نعمته. این که میفهمد برکات من السما، یعنی خدا در زندگی انسان ها مداخله می کند، خدا تکفل زندگی ها رو می کند، نه اینکه آسمان باران می بارد. باران که خب بستگی به منطقه جغرافیایی داره، اونا جای خوبی افتادن. و حالا وقتی آدم نگاه میکنه میده خدا خیلی به ما مهربونه، خدا شاهده، نمیفهمیم ما. اگه 10% بارونی که تو اروپا میومد که اصلا ایران فلج بود، که یه بارون میاد 10 نفر گم میشن. تازه آخرش هم میگن این بارونه که اومده هنوز به حد استاندارد نرسیده، حد استانداردش 100 میلیمتره. اون برفی که اونجا میاد بیاد اینجا که دیگه اصلا ملت ایران چیکارش میکنن اون برفو؟ زود به فکر صادراتش میفتن چون نمیتونن پسش بریم. این نعمتی که خدا میدونه ایران تحمل اون بارونو نداره، داره. یه بارون اومد پریشبا چقدر 10 دقیقه سیلاب را افتاد. حالا تو فرض کن این 3 روز بخواد بیا. خدا خیلی مهربون نسبت به ما، قدرشو نمیدونیم. توجه فرمودین؟ من از سما و برکات و آسمان، یعنی خدا تکفل زندگیاتون رو به عهده میگیره. همین الارض شکر گذاری زمینه زهده. به من و شما میگن به این که نباید اشرافی زندگی کرد. در مقابل زندگی اشرافی زندگی زاهدان است. امیر المومنی زندگی زاهدانه را انتخاب کرده، کنشش زندگی زاهدانه است. اما چیزی که ما رو به این زندگی زاهدانه میرساند این است: قال علی علیه السلام از زهد و فد دنیا قصر العمل، کوتاه کردن آرزوهاست، و شکر و کل نعمه، و شکر گذاری نسبت به همه نعمت هاست. این میشه زندگی زاهدانه؟ این میشه زندگی زاهدانه اگر اتفاق بیفته؟ میگه آقا آرزو خوبه ولی در حد رویا نکشه. ماها در حد رویا داریم زندگی، در حد خیال داریم زندگی میکنیم. و نسبت به هر نعمتی چی داشته باش؟ آقا شاکر باش. این از فواید شکر. یکی دیگر از فواید شکر این است که باعث رشد و کمال بشر میشه. انسان اگر بخواد به کمال برسد باید شاکر باشد. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 لئن شکرتم چی آقا؟ لأزیدنکم. تو بزرگ میشی یعنی تو رشد میکنی، نه که نعمت زیاد میشه. تو رشد میکنی یعنی به کمال میرسی. همه انسان ها خلق شدن که به کمال برسن، ولی همه انسان ها به کمال نمیرسن. یکی از ابزارهایی که انسان را به کمال برساند مسئله چی ها؟ شکر گذاری است. باعث افزایش روزی هم می شود. قال الصادق علیه السلام من اعطی شکر اعطی از زیاده. هر کسی که شکر گذاری به او عنایت شد فزونی نعمت هم بهش عنایت می شود. که انه این دوتا پیوسته هم هستند. امیر علیه السلام می فرماید اصلا امکان نداره. ما کان الله لیفتح علی عبد باب شکر. اصلا امکان ندارد که خداوند باب شکر رو بر بنده ای باز کند. و یغلق عنه باب زیاده و بر او باب زیادت و فزونی نعمت رو چیکار کنه آقا؟ ببنده. اصلا امکانی معنا نداره. دوتا ملازم با هم هستن. اثر دیگری که شکرگزاری دارد باعث مسئولیت از عذاب میشه. سوره مبارکه نساء آیه 147 ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اگر شاکر بودید، اگر ایمان آورده بودید، خدا هرگز شما را عذاب نمی‌کرد. شکر نعمت وسیله دفع بلاست. شکر نعمت سبب ورود به بهشت است. شکر نعمت سبب حفظ مال و اموال است. آمد نزد رسول خدا گویا رسول الله، خدا به من اموال زیادی داده، اولاد خوبی داده، میترسم دچار بلیه استدراج شده باشم. حضرت فرمود نه، اگر بگویی الحمدلله، یعنی اگر شاکر باشی دور از خدا نمیشوی و خدا حفظ میکنه اموال رو. شکر در مقابل خدا رو در جلسه گذشته شب شهادت حضرت امام زین العابدین بیان کردم. اجمالش اینه که هیچ کدوم از ما شاکر نیستیم. اونایی که بودن میدانن، اونایی که نبودن و امشب رسیدن به اونجا رجوع بکنن، ولی اجمالش اینه. اگر کسی بخواد در مقابل خدا شکر بکند، لازمش اینه که اولا نعمت رو بشناسه. ما همه داده های خدا رو نعمت نمیدونیم، اوناییش رو که دوست داریم نعمت میدونیم. ما ثروت رو نعمت میدونیم اما فقر رو نه. ما سلامتی رو نعمت میدانیم اما مریضی رو نه. چون ما هرچه خدا داده است را نعمت نمیشناسیم، نمیتوانیم شاکر خدا هم باشیم. در حالی که هرچه از دوست رسد نیکوست. اونجا هم برات گفتم در سجده زیارت شریفه عاشورا چی میخونی؟ اولین جملش چیه؟ بگو ببینم، بلند بگین. الان حمد شاکرین علی مصابهم. بر اعظم الرزایا و اعظم المصائب الحمد لله. ولی تو نه، فقط اگه همه چی به قول خودتون اوکی باشه، که انشاءالله این هم از لفظت گرفته باشه، هر چی خوب باشه، هر چی دوست داری اتفاق بیفته، اون نعمته. چون همه داده های خدا رو نعمت نمیدونیم، بنابراین هیچ وقت هم نمیتوانی شاکر باشی. این یک گام. دوم، هر چه رسیده است از ناحیه خداست. قل کل من عند الله، همه ناحیه خداست. یه وقت نگی اگه خدا پول داده مال زرنگی ماست، ما بلدیم چی کار بکنیم، دو تا چهارتای ما خیلیه، ما رو شایستگی ماست. نه به شایستگی تو رفیق من، نه به زرنگیت. قول کلون من عند الله، این هم باید بفهمیم. سومی، هر چه خدا داد نسبت بهش چی باشی؟ آقا راضی باشی. ولی شما هر چه خدا داده راضی نیستی. بنابراین سه مقدمه. اگر هر چیزی را که داد نعمت بدانی، یک، نسبت به این که نعمت داده از خودت را دخیل ندونی، بگی از ناحیه اوست، دو، نسبت به اون چی که داده است شما راضی باشید، سه، گام اول در شکر گذاری، نعمت در واقع شکر زبانی. شکر زبانی دوتاست، یک، و اما به نعمت ربک فحدث، اون چی که خدا بداده رو بگو. مردم میگن نه بگی چشم و چالو در میاد، نگو، حسود. قاطبه یه متمولین یالا که تو بازار هستن، هر کسی آقا از چطوره؟ خب بگو خوبه، کسی نمیخواد پول بگیره. حالت چطوره؟ همه چی با هی. و اما به نعمت ربک فحدث، خوبم الحمدلله. این گام اول در شکرگزاری لسانی نعمت الهی رو ذکر کنی، بعدم بگی الحمدلله، تحمید نسبت به اون نعمت الهی. لازم میاد سر شکر قلبی. شکر قلبی چیه؟ شکر قلبی این است، اینا باید ستایش با هم باشه ها، ستایش باید با هم باشه. شکر قلبی یعنی که به قلبت یقین داشته باشی اون چرا که خدا داده فقط به واسطه لطف اوست و تو هیچ دختی در اون نداری. دو و سه، این میگه شکر قلبی. بعد میشه شکر عملی. حضرت امیر علیه السلام هم بودن منافق فقط به زبان شکر میکنه، ولی مؤمن باید علاوه بر زبان به عمل هم شکرگزار باشه. شکر عملی چیه؟ اون نعمتی رو که خدا به تو داده باهاش گناه نکنیم. شکر عملی، خدا به چشم داده پس باهاش گناه نکن، گوش داده پس باهاش گناه نکن، پول داده پس باهاش گناه نکن. بر این سه اساس شما نمیتوانید بگید که من شاکر هستم. درست شد؟ این که شکر در مقابل خدا بحثش مفصل گذشت، اما شکر در مقابل مخلوق ارزشش رو از زبان حضرت زین العابدین علیه السلام بشنوید. اشکرکم لله اشکرکم للناس، شاکرترین شما نسبت به حضرت حق، شاکرترین شما نسبت به کیه ها؟ مردم، نسبت به مردمه. و در حدیث دیگر از ساحت مقدس حضرت رضا علیه السلام بیان مبارک امام این است: من لم یشکر المنعم من المخلوقین، اگر کسی در مقابل نعمت دهنده از مخلوقین قدر شناسی نکند در واقع لم یشکر الله عز و جل، او قدر شناسی از خدا نکرده است. بنده خدا واسطه بوده که نعمت به تو برسد، اما تو در مقابل این واسطه شاکر نبودی. وقتی در مقابل واسطه شاکر نبودی یعنی در مقابل به مبدا هم شاکر نیستی. این اهمیت شکرگزاری نسبت به مخلوقه. اما اگر کسی بخواد نسبت به مخلوق شاکر باشد باید چی کار بکنه؟ شکر و قدرشناسی نسبت به مردم، مردمانی که در واقع به شما نعمتی رو دادن. سه تا بیان وجود داره، ما هم همون سه تا بیان رو میگیم و بحث ما تمام میشه در باب شکر. و اما از وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام: و اما حق ذل معروف علک، حق کسی که در حق تو کار خوبی انجام داده یعنی یه نعمتی رو به تو رسونده. ذل معروف یعنی کسی که در تو نسبت به تو کار نیکی رو انجام داده، این یه حقی برای تو پیدا میکنه. حق ذل معروف علک فان تشکرهو، نسبت به شاکر باشی. چجور نسبت بهش شاکر باشی؟ و تذکر معروفه، بگی این لطف اون انجام داده، او منو تو شهرداری را داد، او برای من این زن رو پیدا کرد، او من این خونه رو در واقع مثلا فرض کنید نصف قیمت داد. اون کار نیکش رو چیکار بکنید؟ بیان بکنید. و تکسبه المقالت الحسنه، هر جا که هستید نسبت به او خوب حرف بزنید. و تخلص له الدعا فی ما بینک و بین الله عز و جل، در تمام مواقع دعا نسبت به او چی کار بکنید؟ دعا بکنید. داری میری کربلا با پای پیاده، او رو هم نایبش کن، نیابت از طرف او هم داشته باش، او به نیابت از طرف تو. من این کار میکنم. ثم ان قدرت على مكافاته يوما كافعته، اگرم یه روزی توانستی جبران کنی حتما چیکار کن آقا؟ جبران کن. اینجا میگه اگه یه روزی توانستی، ولی اگر بخوای شاکر باشی این است که اون لطف رو همه جا بیان بکنی. هر جایی صحبت از این آدم میشی بگید که لا نعلم منه الا خیرا. اینو فقط در نماز میت نباید بگی، اون کسی که به تو نعمت داده است در مقابلش هم بگو، در جمعیت هایی هم که او رو میشناسن بگو آقا این همش به ما لطف کرده، ما جز خوبی از او سراغ نداریم. و بعد هم در خلوت و جلوت خودت بین خودت و خدای خودت او رو دعا کن، در دعا شریکش کن. بیان دوم برای شکرگزاری از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم، من آتاکم معروفاً، کسی که عمل خوب و خیر رو برای شما انجام داد فکافوه، اول جبرانش کنید اگه میتونید، و ان لم تجدوا ما تکافوه، اگه نمیتونید جبران بکنید فادعوا الله له حتی تظنوا انکم قد کافأتموه، اینقدر در مباحث مستحبی خودتون و در خلوتهای دعا و مناجات و زیارت و دعا و نمازهای مستحبی و قرآن مستحبی و همه اینها اینقدر او رو شریک بکنید که دیگه خیالتون راحت بشید که قطعا شاکر او بودید، قطع شناسی نسبت به او داشتید. پس در اعمال مستحبی شریکش بکنید، رفتید روزه مثلا فرض کنید حضرت رقیه سلام الله علیها شرکت کردید، در همون سفره در همون روزه یاد او هم بکنید، او رو در همونجا دعا بکنید، در مستحبات به قدری شریکش بکنید که دیگه به این اطمینان برسید، نسبت به او حسن ظن پیدا بکنید که نسبت به او شاکر بودید. و بیان سوم در شکرگزاری از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است. حضرت چی می‌فرمایند؟ حق و علی حق و علی من انعم علیه، کسی که به تو نعمت داده حقش اینه. ببین آقا چی کار میکنه؟ ان یحسن مکافات المنعم، اون کسی که به تو نعمت داده به بهترش جبران کنی، نه ای که اندازه ای که به تو داده، نه به بهترش جبران کنی. و این هم بر اساس آیه شریفه است در سوره مبارکه نساء آیه 86، و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، اگر کسی نسبت به شما مرحمتی داشت به بهتر از اون جبران بکنید. حضرت امیر می‌فرماد قدر شناسی از کسی که به شما نعمت داده است این است که به بهتر از او. یک کنیزی آمد ساعت مقدس حضرت سید شهدا، یه دسته گل داد، بعد حضرت آزادش کرد. اطرافیان بخیل، خدا گیر اینجور آدم آدمو نندازه، اطرافیان بخیل گفتن یا ابن رسول الله یه دسته گل داد تو آزادش کردی. حضرت فهمون میگه قرآن نخوندید که میفرماید اذا حییتم بتحیه، وقتی شما را به یک عطیه‌ای تهنیت دادند و شما را اکرام کردند، به یک در واقع تحیه فحیوا باحسن منها، به بالاتر از او، او وای دست گل من آزادش کنه، من قرآن رو عمل کردم، من نگاه نکردم که این مساوی با اون هست یا نه. فان قصر عن ذلك وسعه فعليه ان يحسن الثناء، اگه نمیتونی به بهتر از او جبران بکنی اقلا ازش خوبیاشو بگو. فان کل عن ذلك لسانه فعليه معرفه المؤمنه و محبته المؤمنه بها، اگه نمیتونی هم زبانم، میگه آقا من زبان گفتار ندارم، قلبا بهش ارادت داشته باش. فان قصر عن ذلك فليس للنعمه به اهل، اگه قلبا هم نمیتوانی علاقه داشته باشی نسبت به اون آدم، تو شایستگی اون نعمت رو نداری و خدا به زودی ازت میگیره. بس درجه اول این است که به بهتر از او، اگر نشد به مساوی، اگر نشد هر جا که یادش شد ذکر خوب ازش داشته باشی، اگر نشد در خلوات دعاش بکنی و نهایتا قلبا از او شکرگزار باشی، به این معنا که در مسئله قلب نسبت به او علاقه‌مند باشی، محب باشی. این تمام بحث راجع به شکر، چه نسبت به مخلوق و چه نسبت به خالق، که مؤلفه سازنده جامعه شایسته است. جامعه شایسته جامعه است که انشالله ما باید در زمان غیبت کبرا تلاش بکنیم یه همچین جامعه را بسازیم، نه اینکه امام زمان ظهور پیدا کند، اقلن حضور پیدا بکند، بوی عفن به دهان به بینی مبارکشون نرسد، بگه نه اینجا میشه زندگی کرد، یا آدم ها خوبی هن. نه اینکه فقط نماز بخونن، یا بلدن کارو بلدن.